این قسمت یک بخش از مصاحبه من در پادکست چمدون با دکتر مظفر اعتزادی فر در رابطه با هوش مصنوعی بود. ایشون یکی از متخصصین هوش مصنوعی هستند و نظرشون رو در رابطه با آینده با هوش مصنوعی بیان کردن. راجب رشتت، راجب اون حرفت، چون یه چیزیه که برای خودم جذابه و میخوام یکم منو ادوکیت کنی تو این قضیه. AI استفاده میکنیم هممون، تقریبا همه که احتمالا کسایی که میشنوند، کسایی که میبینند دارن استفاده میکنن از یه چیزی مثل چت جی پی تی، ولی خب من هنو نمیفهمم این چقدر خطرناکه یا چقدر خوبه. مثل چاقو میمونه، یا میتونی یه چاقوی پزشکی یکی رو نجات بده از مرگ، یا اینکه میتونه تو شکم یکی بده یکی رو بکشه. این سیستم AI یه توضیح مختصر مفید ما بده، بعد این جاب سکیوریتی، این امنیت شغلی چقدر اساس خطر کنیم؟
ببین من آشناییم با این قضیه هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و اینا، من به خاطر این دوستامون که زودتر از ما رفته بودن آمریکا باهاشون در ارتباط بودیم، اینا به ما میگفتن که اینور کامپیوتر ویژن و نمیدونم فلان و فلان چیزای مربوط به ماشین لرنینگ خیلی ترند شده، خیلی پولای خوب در میاد ازش. من از 2018 آشنا شده بودم با این مفاهیم و هدفم این بود که بیام تز دکترامو یه جوری ربط بدم به اینا که منم روی این موج AI بتونم سوار شم. من موضوع تز دکترامو گذاشتم همین کاربردهای هوش مصنوعی در شبکه‌های قدرت، حالا وارد جزئیاتش اصلا نمیشم که چی بود، ولی اینجا جایی بود که من اومدم و اون مهندسی سنتی که تو برق خونده بودم و بهش یه مقدار تکنیک‌های ماشین لرنینگ و دیتا ساینس و اینا هم اضافه کردم، یه ترکیبی درآوردم که یه ترکیب تخصصی شد که هم منو متفاوت میکرد از اون بچه های برقی، از طرفی هم قرار نبود با بچه های کامپیوتری که دیگه پیور به صورت خالص ماشین لرنینگ و AI کار میکردن رقابت کنم. شد یه نیش مارکتی انگار واسه من ساخت که آقا مهندس برقی که ماشین لرنینگ بلده و میخواد این دانش رو روی همون حوزه مهندسی برق اعمال کنه. و من به همه بچه ها توصیه میکنم، بچه ها که مهندسی های غیر کامپیوتر مثل ما خوندن، که اگر میخوان وارد این حوزه AI و اینا بشن، بیان مهندسی خودشونو قاطی کنن با این تکنیک های ماشین لرنینگ و دیتا ساینس و یه شغل خیلی امن و تخصصی واسه خودشون بسازن. اگه تو کلن سویچ کنی بری سمت ماشین لرنینگ و دیتا ساینس یاد گرفتن و بخوای با کامپیوتری ها رقابت کنی، احتمالاً اونا در وهله اول از تو سرترن، چون کارشون کلن این بوده و کلن حوزه پرخطریه، چون که AI و ماشین لرنینگ هی هر سال داره رشد میکنه و خیلی زود ممکنه که یه سری شغلای انتری لولی که اینجا به وجود اومده رو جارو کنه بره، یعنی این به این تکامل برسه. ولی اگه تو یه دانش مهندسی خودت داشته باشی، برق، عمران، مکانیک، فلان، بهمان، که قاطیش کردی با این ابزار هوش مصنوعی، اون وقت به این راحتی کسی نمیتونه جایگزینت کنه، به این راحتی کسی رقیبت نمیتونه بشه. من این کاری که کردم، من سال آخر دکترام که دیگه میخواستم تزو بنویسم، یه شرکتی از کولومبیا به من مسیج داد، موضوع تزمو توی لینکدین دیده بود، به من گفت بیا در این مورد صحبت کنیم و اینا. خلاصه من موضوع تزمو یه ذره براشون توضیح دادم به عنوان مشاور و آخرش به من گفتن میخوای با ما کار کنی از راه دور؟ گفتم باش کار میکنیم. و اون سال آخر رو من داشتم ریموت با اینا روی همین کاربردهای هوش مصنوعی تو شبکه برق کار میکردم. هم درآمدش خوب بود، هم به صورت به عنوان یک کسی که تخصصی اون کارو بلد بود رقیب دیگه ای نداشتم. اینا رزومه دیگه ای پیدا نمی‌کردن اونطوری، چون تعداد کسایی که این کارو میکنن خیلی کمه، ترکیب مهندسی با AI. بعدم که درس من تموم شد 2000 همین 20 تابستون 2023، دقیقاً یه شرکت آمریکایی بک تو بک، وقتی اون شغل قبلیمو دیگه ازش اومدم بیرون، اومد یه آفر خیلی خوب به من داد، بسیار بالاتر از آفر مهندسی که من میتونستم بگیرم، و الان تو همون حوزه دارم واسه شون کار میکنم. الگوریتمای هوش مصنوعی رو با دیتاهای شبکه برق میزنیم. واسه همین به بچه هایی که علاقه مند به این حوزه هستن، اینو به عنوان یه راه تقریبا ایمن و تخصصی اما یه ذره سختتر پیشنهاد میکنم که اگه میخوان بیان و سوار این موجشن. اما خود این موجه که گفتی، ببین 10 سال پیش این شغلای هوش مصنوعی اینا وجود نداشت، نبود. خب یعنی تازه داشت شروع میشد. چند سال دیگه هم این موجش میخوابه، این شغلا تموم میشه. خب یعنی اینطوری نیستش که یه بحرانی ایجاد شده باشه، آقا به برکت هوش مصنوعی و این الگوریتما یه انبوهی شغل پردرآمد ایجاد شد، چند سال دیگه هم اینا یه عده زیادیش از بین میره. یه بازه‌ای بود واسه اینکه یه عده بتونن شغلای خوب بگیرن پول دارشن. این تا اینجا تمام. اما آدم زرنگ چی کار میکنه؟ آدم زرنگ اگر الان تونسته وارد این شغلا بشه، میاد و همین ابزارهای هوش مصنوعی، همین چت جی پی تی، این چت جی پی تی رو ساده نگاه نکنی، این کار هزاران نفر رو میتونه انجام بده، خیلی چیز کاملیه. آدم زرنگ میاد از الان یاد میگیره که این ابزارهای هوش مصنوعی جدید، LLM ها، Generative AI ها، اینا چجوری میتونه بشه یه ابزار قدرتمند در دست اون فرد متخصصی که داره الان کار میکنه، و با این روش نمیتونه کسی تو رو حذف کنه، چون تو اون ابزار Generative AI تو دستته. مثال سادهشو بگم بهت، الان نمیخوام خیلی تخصصی شه، ولی مثلا تو همین حوزه دیتا ساینس که ما هستیم، دیتا ساینس یه واژه خیلی گسترده ایه، از دیتا آنالیست شروع میشه برو تا ماشین لرنینگ انجینیر، یعنی یه تیف. بچه‌ای که دیتا آنالیست بودن یا هستن، یکی از جاب ریکوایرمنت هاشون اینه که بتونن کد SQL، کد به قول اینا سیکل برای دیتابیس بزنن، که بتونی آقا دیتا رو از دیتابیس بخون. توی توی مصاحبه های دیتا آنالیست ها، توی جاب ریکوایرمنت هاش همیشه میبینیم نوشته تسلط به SQL. بعد میرفتی سر جلسه مصاحبه، مثلا لایف میگفتن آقا یه کد SQL بزن که مثلا دیتا رو اینجوری از این تیبل ها بخونه فلان شه. الان تو کافیه واسه این چت جی پی تی بنویسی چه کد SQLی میخوای، اسم ستوناتو بهش بدی، این کد بهت میده، بدون ارور ران میشه، همون دفعه اولم ران میشه. خب الان این اومده اون نیاز قبلی رو از بین برده، اون نیاز به اون دانشی که آقا بدوین برین SQL مثلا یاد بگیرین. اومده واسط ابزار رو داده دستت. تو به عنوان کسی که میخوای هنوز تو این حوزه بمونی، باید حداقل اینو یاد بگیری من چجوری میتونم به بهترین نفع از این ابزار استفاده کنم، کدای SQL رو سریع‌تر بزنم، دقیق‌تر بزنم، افیشنت‌تر بزنم. اینجوری میتونی زنده بمونی توش.
یاد چیز میفتم، اوائلی که توی دانشگاه میرفتیم توی رشته های مهندسی، حالا مطمئنم رشته برق هم همینطوری بوده، بعضی از استادا اجازه نمیدادن که با ماشین حساب کار کنی، یعنی اول باید می نوشتی، مخصوصا توی مثلا ریاضیات. ما استادی بود، امیدوارم سالم باشه هر جا هست، آقای دکتر سهرابی، این به ما ریاضیات کار میکرد، اصلا نمیذاش، ماشین حساب کلا ممنوع بود، انتگرال دوگانه سگانه ما کلا دستی بود. بعدش توی مقطع ارشد یا تو آخرهای کارشناسی ما گفتم این ماشین حساب یه تول باکسیه دستت که کمک میکنه اون محاسباتت سریعتر انجام بشه. یعنی به نظر تو که کارشناس هستی توی قضیه هوش مصنوعی، هوش مصنوعی جایگزین احتمال داره نشه، به جاش یک تول باکسی میشه مثل ماشین حساب هست که کمک میکنه more efficiently کار بکنی. اینه منظورت؟
ببین من چند وقت پیش یه ویدیو دادم، داشتم در مورد این هوش مصنوعی جدید اوپن ای آی که اسمش سورا هست، فکر کنم دیده باشیش. آره. ویدیوهای خیلی قشنگ تولید میکنه صحبت میکردم، دقیقا توش توضیح دادم، گفتم آقا این سورا هر پرامپتی بهش بدی ویدیو مربوط به اونو میده، خب حدودی هم میده دیگه، ولی کیفیتش عالیه. این چه جوری آدمای که صدایی که تو حوزه انیمیشن کار میکنن رو بیکار میکنه؟ قدیم 10 نفر باید کار میکردن، من چون دوستام توی استودیوهای انیمیشن سازی مونترال کار میکنم بعضیش، یکی مسئول نوره، یکی مسئول تکسچره، یکی اون کاراکتر رو خلق میکنه، یکی رنگش میکنه، 10 نفر کار میکنن تا یه انیمیشن مثلا یه دقیقه‌ای در. الان اون ابزار سورا رو میدی دست یه نفر، و اتفاقا چند روز پیش سی تی اوش که یه دختر جوونی بود داشت صحبت میکرد، داشتش در مورد این میگفتش که قراره چی کار کنن با این، چجوری میخوان اینو تبدیل به یه ابزار مفید کنن. این اینطوری بودش که گفتش آقا اینطوریه، شما مینویسی چی میخوای، چه صحنه ای میخوای، این بهت یه ویدیو میده، بعد شما دوباره بهش میگی خب حالا اینجای ویدیو رو واسه من ادیت کن، رنگش رو مثلا رنگ این آدمه رو واسه من عوض کن، این تاکسیه رو از تو تصویر هست
میکنی.
خب نه اینکه این بیاد یه تنه خودش جای همه اون انیماتورا و کل اعضای اون تیمو بگیره، ولی کاری که قبلا 10 نفر میخواسته حالا با یه نفر انجام میشه. نمونه این کارو ما دقیقا تو شغل خودمون هم داریم، کدایی که یا ریپورتایی که مثلا قدیم 5 تا دیتا آنالیست باید میشستن یا دیتا ساینتیست باید میشستن در بیارن، و الان چون چت جی پی تی میتونه کدا رو تون تون تر و تمیز بده بدون اینکه نیاز باشه تو بری کدتو چک کنی، دیباگ کنی، فلان کنی، اون کار رو یه نفر واسط در میاره. پ- پس شغله اینطوری از بین میره. شغله وجود داره ولی تعداد پوزیشن واسهش کم خواهد شد. چرا؟ چون راندمان اون یه نفری که اونجا هنوز سر کاره به شدت رفته بالا و کارفرما میگه آقا من این ابزار رو دادم دستت، تو باید بتونی سریعتر کار کنی. از این جهت خیلی تفاوت ایجاد میکنه. اما نه، خیلی شغلا همچنان سر جاش خواهد بود. من خودم همیشه میگم آقا پزشکی عمومی از بین خواهد رفت. خب ولی نکتهش چیه؟ احتمالاً شما یه چت جی پی تی در آینده خواهید دید که دسترسی به تمام مدارک پزشکی و اینا داره، اینا رو میخونه، تحلیل میکنه، آخر سر یه پزشک نظری که این میخواد بده رو فقط تایید میکنه.
خب تو
بقیه پزشکا رو بذار کنار، این یه پزشک میتونه کار 50 تا مریض رو در آن واحد میدونی را بندازه. اینجوری آره. تغییر میکنه واقعا.
چه قشنگ راجع به پزشکی گفتی. من پارتنر قبلیم دانشجوی پزشکی بود، باهاش صحبت میکردم، از من یه بار پرسید، چون من اخبار ایایو زیاد دنبال میکردم، بهش گفتم که حس میکنم یه چیزی خلعش حس میشه تو زندگی افراد، اونم بعد از کووید ما فهمیدیم که چیه، اونم وقتی که کار از راه دور شروع شد. حس میکنم چی میگن، معالجه از راه دور رو الان ما کم داریم. یعنی اینکه من چرا باید برم پیش دکترم؟ چرا دکتر باید وقت بذاره منو ببینه، خودشو در معرض اون بیماری که من دارم قرار بده؟ چرا باید این کارو بکنه؟ حس میکنم یه ماشین، یه دستگاه، یه صندلی، یه چیزی، یه دیوایسی که ما تو خونه ها داشته باشیم و این وصل باشه به دیتابیس دکتره. ما به پزشکمون میگیم آقا مثلا من الان دارم از این استفاده میکنم، پزشک میگه بله کجا درد میگه فلان جا، میگه خب این دستگاه مثلا بکن تای حلقت، یا مثلا این فلانو بزن، خونتو بزن رو این دستگاه، و این واسه یه سری دیتا ها رو به پزشک بده و ببینه و بگه خب آقا شما مثلا فلان کارو بکن، این قرصو میخوای، این فلانو میخوای، و اون قرصم بیاد جلو در خونت. حس میکنم این دیوایس کمه. خب به قول خود این دیوایس بیاد، خیلی از چیز دیگه یک پزشکی عمومی دیگه ما لازم نیست 10 تا پزشکی عمومی داشته باشیم توی یک محل، یه پزشکی عمومی کافیه برای اینکه چند تا ریپورت رو ببینه، سریع قضاوتاشو انجام
ببین. دقیقا من اینطوری میگم، تمامی کارهای غیر خلاقی که ریپتیتیف هست، تکراری هست و بر اساس یه کدی تو میتونی انجامش بدی، تمامی اینها جایگزین میشه، تمام اینا رو میتونه کاور کنه هوش مصنوعی. من واسه همین گفتم بچه های مهندسی که میخوان بیان تو حوزه AI، نرین ماشین لرنینگ کار یا کد زن پیور بشین. کد زنا پروندهشون جمع میشه به زودی. کسایی که حالا من شغل مختلف اسم نمیبرم که ناراحت نشه کسی، مثلا بگیم آه شغل دست میشه، ولی من همیشه میگم یک دانش مهندسی از رشته های دیگر رو پشت این بذارید، چون اون تحلیله. تو مثلا اگه مهندس عمرانی، تو یه قدرت تحلیل داری که AI به این راحتی قدرت تحلیل و تصمیم گیریه رو نداره. خب میتونه اون معادله هایی که تو مینویسی و بر اساسش تصمیم میگیری و حل کنه بهتر از تو هم انجام میده، ولی آخر سر تو یه تحلیل داری که بر اساس تجربت میفهمی میشه فلان کار رو کرد یا اصلا این روش بهتر از اونه. این AI به این راحتی، شاید یه روز هم به اونجا هم برسه، ولی فعلا به این راحتی نمیرسه. AI فعلا کارهایی که میتونی مکتوبش کنی، میتونی بنویسیش، که مثلا پزشکی همینه دیگه. این پزشک یه عالمه کتاب خونده، تو میری پیش پزشک عمومی، تست که همونجا ازت نمیگیره، که نمیاد مثلا ببینه درون تو چه خبره، که دو تا علائم ازت میپرسه بر اساس اطلاعاتی که قبلا خونده بهت میگه. AI این کارو خیلی بهتر از پزشک میتونه انجام بده. اثباتش هم میخوای ببینی، برو اگر دور از جون یه مریضی حس کردی داری، برو علائمش رو تو گوگل سرچ کن، نمیدونم دو ساعت سرچ کنی دقیق میفهمی کجای بدن چه مشکلی داره. من خودم واسه زانوم، اینجا وقت نمیشد برم دکتر، واسه زانوم تو فوتبال آسیب دیده و سرچ کردم، ببین تا اون تاندونی که کش اومده بود و من پیدا کردم، رفتم پیش دکتر گفتم اینه، طرف گفت برو عکس بگیر بیا، عکس گرفتم آوردم گفت اینه، گفتم اینو که من خودم هم گفته بودم، پس چه کاری بودش این همه، میدونی یعنی چه کاری هستن.
آره همون به قول خود نیاز به اپرووال آخر نسبت به دکتر داری، ولی حس میکنم پس این AI یک ابزاری است برای بهینه کار کردن. یعنی اینکه به جای اینکه شما مثلا یه پروژه رو میخوای تو 10 ساعت انجام بدی، دیگه 10 ساعت لازم نیست، چون یک ابزار پیشرفته، یک کامپیوتیشنال، یک ابزار کامپیوتری پشت این قضیه است که دیگه لازم نیست شما این کار تکراری رو هی پشت سر هم انجام بدی. این AI برای شما انجام میده که شما بخوای تحلیل تو بتوش.
مدیر عامل انویدیا به نظر من همین چند روز پیش داشت صحبت میکرد، اون آدم به نظر من خیلی بهتر از ما ویژن آینده رو داره دیگه، اون خیلی بهتر داره میبینه، هرچند خودش زینف توی این فراگیر شدن AI. ولی عملا گفت دیگه، گفت آقا قضیه کدزنی رو، اینکه به همه بچه‌مون بریم کد زدن یاد بدیم و فراموش کنید، دوران کد زدن دیگه گذشت، AI کار کد زدنه رو میکنه. یعنی اگر بچه‌ها مثلا کسایی که حالا میخوان وارد بازار کار مربوط به هر چیز مهندسی بشن که کد زدن توشه، اگه قدرتتون فقط تو کد زدن خوب باشه، پایتون خوب، سی پلاس پلاس خوب، فلان خوب، فقط بتونین بزنین، AI واقعا میگم چند سال دیگه به راحتی جاتونو میگیره. ما همین چند روز پیش تو شرکت یکی از بچه‌ها یه سایتی رو به من نشون داد، تبلیغش این بود که آقا ما اولین سافر انجینیر با هوش مصنوعی رو تحویل شما دادیم، اگر هم میخواین اینم سابسکریپشنش انقدر پول بدین، هر پروژه به این بگین این بهتون محصول نهایی میده. و برای اثباتش هم چند تا پروژه از روی فریلنسر گرفته بود، انجام داده بود کارو واسه سابکاری که درخواست داده بود فرستادن و پولم گرفته بود. یعنی میخوام بهت بگم کد زدن دورانش داره تموم میشه. یه مثال خوب بخوام بزنم، ببین نمیدونم طراحی سایت و اینا هیچ وقت انجام دادی یا نه، یه زمانی طراحی سایت با HTML و PHP و جاوا اسکریپت و اینا بود، تو باید کد میزدی یه سایت مثلا باحال بیاری بالا. زمانی که این سایت ابزارهای CMSی، Content Management Service هایی مثل وردپرس و جوملا و اینا اومد که تو با درگ اند دراپ میتونستی وبسایت طراحی کنی و دیگه نیاز نبود تو کد بزنی، آدمایی مثل منم که کد زدن بلد نبودن شدن طراح سایت. من خودم 10 تا سایت فکر کنم اینطوری آوردم بالا واسه مشتری، پولش هم گرفتم با درگ اند دراپ، هیچ چیزی نداره، دو تا المان رو با هم وصل. دقیقاً AI به سمتی میره که هم خود ماشین لرنینگ هم کد زدن درگ اند دراپ بشه. حالا کسایی که با این سامانه کلاد AWS یا حالا سامانه‌های دیگه کار کرده باشن میدونن من چی میگم. این کمپانی‌ها دارن ابزارهایی، یعنی الگوریتم هایی رو به شما ارائه میدن، میگه آقا تو الگوریتم پردازش تصویر میخوای، چرا بری از صفر بزنی، من بهترینش رو اینجا واسط آماده کردم، تو به من پولش رو بده، من تمام تصویرهای دنیا رو به این یاد دادم، تو تصویر رو بهش میدی، این بهت میگه اینجا یه پرنده است، اینجا یه تاکسیه، اینجا دریاه، این آدم شاده، این آدم ناراحت، همه اینا رو بهش ترین کن. تو حالا میخوای از کجا بری این همه داده ترینینگ بیاری خودت بری یه مدل بزنی؟
ترین
واسه همین میگم دوره یه سری چیزا داره میگذره. حواس آدم باهوش به اینه که این ترنده چطوری داره تغییر میکنه، نری الان بشینی تازه بگی خب من برم ماشین لرنینگ کلاسیک رو یاد بگیرم چون مثلا شاید یه شرکتی بخواد مثلا کلاسیفیکیشن کلاسیک مثلا 10 سال پیشو کد بزنم. نه اصلا تموم شده.